وقتی که این همه به پایان رسید، زمانی که همه چیز را به هم گفتند، کوزت سرش را روی شانه او نهاد و پرسید، اسم شما چیست؟ او گفت، اسم من ماریوس است. و شما چه؟ اسم من کوزت است. 5. پرانتز باز این دیدارها که بیش از یک ماه پایید، به علت حوادث خطرناک قطع شد. تناردیه و همدستانش گریختند و برای زدن خانه ژان والژان توطئه‌ای چیدند که به دست اپنین باطل شد. ژان والژان بیدرنگ تصمیم می‌گیرد که خانه را ترک کند و به کوزت می‌گوید هر لحظه آماده رفتن باشد. در آخرین دیدار کوزت این خبر ترسناک را به ماریوس می‌دهد. پرانتز بسته. کوزت به او گفت اگر ما رفتیم تو هم بیا. من به تو خواهم گفت کجا. هر جا که باشم تو هم بیا پیش من. ماریوس گفت با شما بیایم؟ مگر تو دیوانه ای؟ برای این کار پول لازم است و من هیچ ندارم. به انگلستان بروم؟ من الان درست نمی دانم بیش از 10 لوی به کورفراک یکی از دوستانم که تو نمی شناسیش بدهکارم، اما کلاه کهنه ای دارم که 3 فرانک هم نمی ارزد. لباسی دارم که تکمه های جلوش افتاده است، پیراهنم پاره پاره است، آرنج هایش سوراخ است، کفش هایم آب تویش می گیرد. از 6 هفته به این طرف دیگر به این چیزها فکر نمی کنم و از این چیزها به تو نگفتم. کوزت، من یک بینوا هستم. تو مرا جز هنگام شب نمی بینی و عشقت را به من می بخشی. اگر تو مرا روز می دیدی، 1 سو به من می دادی. به انگلستان بیایم؟ آه، من چیزی ندارم که پول گذرنامه‌ام را بدهم. ماریوس خود را روی تنه درختی که آنجا بود انداخت. ایستاده، 2 بازو بالای سرش، پیشانی روی پوست درخت. تبی را که به شقیقه‌هایش چکش می‌کوفت احساس می‌کرد. بی حرکت، آماده فرو افتادن، مانند مجسمه نومیدی. مدتی دراز همچنان ماند. انسان می تواند در این گونه مغاک ها تا ابد بماند. سرانجام برگشت. پشت سرش صدایی کمی گرفته، شیرین و غمناک می شنید. صدای کوزت بود که می گریست. ماریوس دست کوزت را گرفت و گفت، کوزت، من تا کنون به هیچ کس قول شرف ندادم، زیرا از قول شرف دادن می ترسم. احساس می کنم که پدرم در کنار من است. با این همه، مقدسترین قول شرفم را به تو می دهم که اگر تو بروی، من خواهم مرد. در لحنی که هنگام بر زبان آوردن این کلمات داشت، اندوهی چنان با شکوه و چنان آرام احساس می شد که کوزت را به لرزه در آورد. سرمایی را که از گذشتن یک چیز تیره و حقیقی به وجود می آید، احساس کرد. از تأثر شدید، گریهش قطع شد. ماریوس گفت، حالا گوش کن، فردا منتظرم نباش. پرانتز باز ماریوس هنگام عزیمت صلاح می‌بیند که نشانیش را به کوزت بدهد و آن را روی دیوار می‌نویسد. سپس می‌کوشد تا با پدر بزرگش آشتی کند ولی ناکام می‌ماند. پرانتز بسته همان روز نزدیک ساعت 4 بعد از ظهر ژان والژان تنها در خلوتترین گوشه میدان مارس کنار یکی از خاکریزها نشسته بود. همه گونه فکر به ذهنش می آمد. تناردیه، پلیس، مسافرت و دشواری تهیه گذرنامه برای خود. از بابت همه ملاحظات ژان والژان اندیشناک بود. سرانجام یک پیش آمد توضیح ناپذیر که به تازگی به او روی آورده و او هنوز کاملاً از آن هیجان زده بود، بر هوشیاریش افزود. صبح همین روز، هنگامی که ژان والژان تنها آدم بیدار شده در خانه بود و پیش از آن که پنجره‌های اتاق کوزت باز شود، در باغ گردش می‌کرد. ناگهان این سطر را که شاید با میخ بر دیوار نوشته شده بود، دید. 16 کوچه بروری این خط شاید شب هنگام آنجا نوشته شده بود. این چه بود؟ آیا یک نشانی بود؟ آیا علامتی برای دیگران بود؟ آیا اختاری برای خود او بود؟ در هر حال مسلم بود که باغ در امان نیست و افراد ناشناسی به درون آن می آیند. فکرش روی این زمینه به کار افتاد. کوزت درباره خطی که روی دیوار نوشته شده بود با او حرفی نزد. در گرماگرم این اشتغالات فکری در سایه‌ای که آفتاب بر زمین انداخته بود دید که کسی پیش آمد و بالای خاکریزی که بی فاصله پشت سرش بود ایستاد. ژان والژان می‌خواست که سر برگرداند که همان موقع کاغذی چهارتا شده مثل اینکه دستی آن را از بالای سرش پرتاب کرده باشد روی زانوانش افتاد. ژان والژان کاغذ را برداشت، بازش کرد و این کلام را که با حروف درشت و با مداد نوشته شده بود خواند: تغییر منزل دهید. ژان والژان به تندی از جا برخاست. هیچ کس روی خاکریز نبود. پیرامونش را جستجو کرد و فقط موجودی را دید بزرگتر از یک بچه و کوچکتر از یک مرد که بلوزی خاکستری و شلواری از مخمل نخی به رنگ خاک به تن کرده و از دیوارها با قدمهای بلند بالا می رفت و در حال سرخوردن میان گودال میدان مارس بود. ژان والژان غرق در اندیشه بیدرنگ به خانه بازگشت. ماریوس غمزده از خانه آقای ژیل نورمان بیرون آمده بود. او با امیدی بسیار کم وارد خانه او شده بود. با نومیدی بی اندازه‌ای از آن بیرون می رفت. ماریوس همه روز را بیان که بداند کجاست به پرسه زدن گذراند. گاهی باران می بارید. او هیچ متوجه نمی شد. برای نهارش نانی با یک سو از نانوا خرید، آن را در جیبش گذاشت و فراموشش کرد. ظاهراً یک بار هم بیان که از روی اراده باشد در رود سن آبتنی کرد. زمانهایی هست که آدمی کوره آتشی در جمجمه دارد. ماریوس در یکی از همین زمانها بود. او دیگر به هیچ چیز امیدوار نبود. دیگر از چیزی نمی ترسید. از شب پیش تا آن دم فقط همین یک قدم را برداشته بود. با بی‌صبری تبالودی در انتظار شب بود و جز یک فکر روشن نداشت. فکرش این بود که ساعت 9 شب کوزت را خواهد دید. این آخرین سعادت اینک همه آیندهش بود. پس از آن تاریکی بود. هنگامی که در خلوت‌ترین خیابان‌های درختدار راه می‌رفت، به نظرش می‌رسید که در پاریس صداهای عجیبی می‌شنود. سر از درون رویاهایش بیرون می‌کشید و می‌گفت: آیا با هم زد و خورد می‌کنند؟ چون شب فرا رسید، درست سر ساعت 9، همانطور که به کوزت قول داده بود، در کوچه پلومه بود. وقتی به در آهنین نزدیک شد، همه چیز را از یاد برد. 48 ساعت بود که کوزت را ندیده بود و اکنون به دیدنش می رفت. همه فکرش دیگر محو شد و جز یک شادی شگرف و ژرف برایش نماند. این دقیقه ها که انسان در آنها قرنها زندگی می کند، همیشه این ویژگی عالی و ستودنی را دارند که چون فرا می رسند و در می گذرند، قلب را کاملا سرشار می کنند. ماریوس میله آهنین را عقب زد و شتابان وارد باغ شد. کوزت در جایی که به طور معمول انتظار می کشید نبود. ماریوس از محل انبوه باغ گذشت و به سوی پلکان عمارت رفت و گفت: آنجا منتظر من است. کوزت آنجا هم نبود. سرش را بلند کرد و دید که پنجره‌های خانه بسته است. دوری در باغ زد. باغ خلوت بود. آنگاه به خانه بازگشت و پنجره‌ها را زد. زد، باز هم زد. هیچ نیندیشید که در خطر است و ممکن است پنجره‌ای باز شود و پدر معشوقش چهره تیره خود را بیرون آورد و از او بپرسد: چه می‌خواهید؟ این خطر در قبال خطری که به طور مبهم پیش بینی می‌کرد چیزی نبود. چون مدتی درها را کوفت و جوابی نشنید، صدا بلند کرد و کوزت را به نام خواند: کوزت، کوزت. سپس فریاد زد و آمرانه تکرار کرد: کوزت، کوزت. کسی جواب نداد. تمام شده بود. هیچ کس در باغ و هیچ کس در خانه نبود. ناگهان ماریوس صدایی شنید که ظاهراً از طرف کوچه می آمد و از پشت درختان فریاد می زد. آقای ماریوس. ماریوس گفت بله. صدا از سر گرفت. آقای ماریوس، دوستان شما در سنگر کوچه شنوروری منتظر شما هستند. این صدا برای ماریوس کاملاً ناشناخته نبود. به صدای زنگدار و خشن اپونین شباهت داشت. ماریوس به طرف در آهنین دوید. میله گردان را پس زد و سرش را از میان آن بیرون کرد و کسی را دید که به نظرش مردی جوان بود که دوان دوان میان تاریکی فرو می رود. پرانتز اسیانهای ژوئیه 1832 در گرفته است. دوستان ماریوس به واقع سنگری در محلی که اپونین نشان داده بود ساختند. سپاهیان آماده حمله به آنان می شوند. پرانتز بسته. صدایی که از میان تاریک روشن شفق ماریوس را به سنگر کوچه شنوروری فراخوانده بود، در وجود او اثر صدای سرنوشت را بخشیده بود. او می‌خواست بمیرد. فرصت مناسبی پیش می‌آمد. او در گور را می‌کوفت. دستی در تاریکی کلید آن را به طرفش پیش می‌آورد. این حفره‌های شوم که در تیرگی‌ها در برابر ناامیدی گشوده می‌شوند، وسوسه‌انگیزند. ماریوس میله ای را که بارها به درون باغ راهش داده بود کنار زد و از باغ خارج شد و گفت برویم. دیوانه از رنج، در حالی که دیگر چیزی ثابت و پایدار در مغزش احساس نمی کرد، در حالی که پس از این دو ماه سپری شده در مستی‌های جوانی و عشق هیچ سرنوشت دیگری را نمی توانست بپذیرد و در این حال از فشار همه رویاهای نومیدی درمانده بود. دیگر جز یک رغبت نداشت و آن این بود که زندگیش هرچه زودتر به پایان برسد. با شتاب به راه رفتن پرداخت. به درستی احساس می‌کرد که مسلح است، زیرا تپانچه‌های ژاور را با خود داشت. ماریوس می‌خواست با اراده مردی که امیدی ندارد بگذرد. فرا خوانده شده بود. بایست برود. وسیله گذشتن از میان ازدحام و عبور از اردوگاه سپاهیان را پیدا کرد. خود را از دید گشتی‌ها پنهان داشت، از نگهبانان پرهیز جست، پس از گذشتن از منطقه جمعیت، از جایگاه سپاهیان نیز گذشت، خود را میان چیزی ترس‌آور می‌دید، به جایی رسیده بود که در آن نه یک رهگذر، نه یک سرباز، نه یک روشنایی، هیچ کس و هیچ چیز نبود، تنهایی بود، سکوت بود و تاریکی، و یک جور سرمایی که آدم را در چنگ می‌گرفت. ورود در یک کوچه مثل ورود در یک غار بود. ماریوس باز هم پیش رفت. قدمی چند برداشت. کسی دوان دوان از کنارش گذشت. آیا این مرد بود؟ زن بود؟ چند نفر بودند؟ نمی توانست در این باره چیزی بگوید. هرچه بود گذشته و ناپدید شده بود. چندی پس از این پیچ و خم و آن پیچ و خم رفتن به کوچه ای رسید که پنداش کوچه پاتری است. نزدیک به وسط این کوچه به مانعی برخورد کرد. دست‌ها را دراز کرد. این یک گاری واژگون شده بود. پایش گودال‌های آب، گودال‌های گل و لای، پاره سنگ‌های پراکنده و توده شده را حس کرد. از سنگ‌های سنگفرش بالا رفت و خود را درون سنگربندی دید. آنگاه جوانک تیره روز روی یک میله آهنی نشست. بازوان بر سینه خم کرد و به خیال پدرش افتاد. به تخیل درباره آن سرهنگ پرمرسی شجاع پرداخت که سربازی بس سرفراز بود و در زمان جمهوری مرز فرانسه را حفظ کرده بود و در عصر امپراتوری به مرز آسیا رسیده بود که ژن، اسکندریه، میلان، تورن، مادرید، وین، درست، برلین و مسکو را دیده بود که در همه میدانهای پیروزی اروپا قطراتی از همان خون را که در رگهای ماریوس جاریس بر جا گذاشته بود، که پیش از سن پیری مویش را در انضباط و فرماندهی سفید کرده بود، که با کمر شمشیر بسته، با سردوشی های افتاده بر سینه، نوار سرنگ سیاه شده از باروت، با پیشانی چین خورده از فشار کلاهخود، در کلبه های سربازی، در اردوها، در لشکرکشی های موقت، در بیمارستان‌های سیار زیسته و سرانجام پس از 20 سال از جنگ‌های بزرگ بازگشته بود. با گونه نشاندار از زخم، سیمای خندان، ساده، آرام، شایان ستایش، پاک مانند یک بچه، با انجام دادن همه کار برای فرانسه و هیچ کار بر ضد آن. با خود گفت که نوبت او نیز فرا رسیده است و ساعت او نیز سرانجام اعلام خبر کرده است که پس از پدرش او نیز بران است که دلاور، بیباک و سرسخت باشد. جلوی گلوله بدود، سینه‌اش را سپر سرنیزه‌ها بکند، خونش را بریزد، دشمن را بجوید، مرگ را بجوید. و او نیز اکنون به سهم خود به جنگ می رود و قدم به میدان نبرد می گذارد. و این میدان نبرد که او هم اکنون در آن قدم خواهد گذاشت، کوچه است و این جنگ که او دل بر آن نهاده جنگی داخلی است. مشاهده کرد که جنگ داخلی مانند مغاکی جلویش دهان گشوده است و او می رود تا در آن فرو افتد. آنگاه به تلخی بنای گریستن گذاشت. این وحشتناک بود، اما چه باید کرد؟ بدون کوزت زندگی کند؟ نمی توانست. اکنون که کوزت رفته است می بایست بمیرد. مگر به کوزت قول شرف نداده بود که خواهد مرد؟ کوزت با آنکه این را می دانست رفته بود. پس خوشش می آمد که ماریوس بمیرد. وانگهی واضح بود که کوزت دیگر او را دوست نمی دارد که بدین گونه رفته است. بدون اینکه او را با خبر کند، بیان که کلمه‌ای بگوید و نامه‌ای بدهد در حالی که نشانیش را هم می دانست. پس دیگر زیستن برای چه خوب است و چرا زنده بماند؟ به علاوه چطور تا اینجا آمده باشد و بازگردد؟ به خطر نزدیک شده باشد و آنگاه بگریزد. لرزان لرزان در برود و در آن حال بگوید، به واقع همینقدر برای من کافی است. دیدم، همین کفایت می کند. جنگ داخلی است. من می روم؟ دوستانش را رها کند در حالی که منتظرش هستند؟ شاید هم احتیاج به او داشته باشند و خود یک مشت بر ضد ارتش بودند. یک بار و یک جا به همه چیز جز به عشق، به دوستی و به قول خود پشت پا بزند. به ترسویی خود نام میهن پرستی بدهد. بیگمان این غیر ممکن است. و اگر شبح پدرش آنجا در تاریکی ایستاده بود و او را می‌دید که پا پس می‌کشد، با پهنای شمشیر خود بر گردش می‌کوفت و فریادکنان می‌گفت: پیش برو دیگر بی غیرت. در حالی که دستخوش رفت و آمد این افکار بود، سر پایین می‌انداخت. همچنان که این گونه در تخیل غوطه می‌خورد، در حالی که از پا در افتاده بود ولی مصمم، با این همه گرفتار تردید و به طور کلی در برابر آنچه می‌خواست انجام دهد تزلزل داشت. نگاهش با سرگردانی درون سنگر را سیر می‌کرد. شورشیان با صدای آهسته و بدون اینکه سر و صدا کنند آنجا با هم گفتگو می‌کردند و آنجا آن شبه سکوت که آخرین مرحله انتظار را نشان می‌دهد احساس می‌شد. پرانتز در این میان جابر به سنگربندی می آید و آن پسر بچه لات، گاوروش، پی می برد که او برای جاسوسی آمده است. جابر را به دیرکی می بندند و تفنگش را به گاوروش می دهند. پرانتز بسته. هنوز خبری نبود. ساعت کلیسای سن مری ساعت 2 را اعلام داشته بود. آنژولراس و کونبوفور تفنگ به دست نزدیک بریدگی سنگر بزرگ نشسته بودند. با هم حرف نمی زدند، گوش می دادند و می کوشیدند تا حتی کم صداترین و دورترین صدای پا را بشنوند. ناگهان در میان این آرامش حزن‌انگیز صدایی روشن، جوان، شادمانه که ظاهراً از کوچه سندنی می آمد بلند شد و آشکارا به خواندن این شعر پرداخت که به یک نوع فریاد مشابه خواندن خروس ختم می شود. دماغم غرق در اشک است، دوستم، بوژو، ژاندارم‌هایت را به من قرض بده، یک کلمه با آنها بگویم، با روپوش آبی، ماکیان با کلاه نظامی، رسیدیم به حومه شهر، غوغوری غوغو، غوغوری غوغو. آنژولراس و کومبوفور دست یک دیگر را فشردند. آنژولراس گفت، این گاوروش است، کومبوفور گفت، خبرمان می کند. دویدنی شتابناک سکوت کوچه خلوت را برهم زد و موجودی چابکتر از دلغک سیرک را دیدند که از درشکه واژگون شده بالا می آید و گاورش نفس زنان به درون سنگر جست و گفت تفنگ من، اینهاشن. ارتعاش برقی در تمام سنگر جریان یافت و صدای حرکت دستها در جستجوی تفنگ ها شنیده شد. باز لحظاتی گذشت. آنگاه صدای پازدن موزون، سنگین و مرکب از صداهای پای بیشمار آشکارا از جانب صندوق شنیده شد. این صدا که نخست ضعیف و بعد مشخص و سپس سنگین و سخت بود، آرام آرام بدون وقفه و بی انقطاع با مداومتی آرام و ترساور نزدیک می شد. صدای پای نزدیک شدن باز هم نزدیکتر شد و سپس ایستاد. به نظر رسید که از ته کوچه صدای نفس نفس زدن گروهی از مردان شنیده می شود. با این همه چیزی دیده نمی شد. فقط درست در ته کوچه در آن تاریکی غلیظ انبوهی از رشته های فلزی ظریف چون سوزن و تقریبا نادیدنی تشخیص داده می شد که حرکت می کردن و شباهت با آن شبکه های بست ناپذیر فسفوری داشتند که هنگام خواب رفتن زیر پلک های بسته در اولین حالات مهالود خواب دیده می شوند. اینها سرنیزه ها و لوله های تفنگ ها بودند که به طور مبهم در پرتو نور دو دست مشعل می درخشیدند. باز هم لحظه ای درنگ شد، انگار دو طرف انتظار می کشند. ناگهان از ژرفای این تاریکی صدایی بی نهایت شوم از آن جهت که کسی دیده نمی شد و گفتی که خود تاریکی است که سخن می گوید فریاد برآورد. چیست آنجا؟ همان وقت ترق و تروق تفنگ ها در حال پایین آمدن از دوش ها به گوش رسید. انجولراس با لحنی تنین انداز و مغرورانه فریاد زد. انقلاب فرانسه. صدا گفت آتش. برقی تمام جلوی کوچه را به رنگ ارغوانی درآورد. گویی دهانه کوره‌ای به تندی باز و بسته شده است. انفجار خفیفی در سنگر ظاهر شد. گلوله هایی که به بخش فاصله بین اتاق و دیوار خانه ها برخورد کرده بودند، کمانه کردند و وارد سنگر شدند و چند مرد را مجروح ساختند. اثر این نخستین شلیک منجمد کننده بود. مسلم بود که حداقل با یک هنگ کامل سر کار دارند. کورفراک فریاد برآورد: رفقا، باروت را تلف نکنیم. برای پاسخ دادن به این شلیک صبر کنیم تا آنها خوب وارد کوچه شوند. در خارج از سنگر صدای فرو رفتن سنبه ها در تفنگ ها شنیده می شد. سپاهیان سلاح هایشان را دوباره پر می کردند. طی این مدت پتی گاوروش که فقط او بود که پستش را ترک نکرده و در حال دیدبانی بر جای مانده بود، خیال کرد مردانی را می بیند که پاورچین پاورچین به سنگر نزدیک می شوند. ناگهان فریاد زد: مواظب خودتان باشید. کورفراک، انجولراس، ژان پروور، کنبوفر، ژولی، بهورل، بوسوئه در هم بر هم از میخانه‌ای که در آن پناه گرفته بودند خارج شدند. وقت به سرعت می‌گذشت. زخامت درخشنده‌ای از سرنیزه‌ها بر تراز سنگر موج می‌زد. بعضی از افراد گارد شهرداری با قامت بلندشان از سنگر بالا آمده و دیگران از بریدگی کنار سنگر به درون سنگر نفوذ کرده بودند و بچه لات را که در پیشاپیش آنها عقب می‌رفت اما فرار نمی‌کرد پس می‌راندند. لحظه وخیمی بود. آن اولین دقیقه ترسناک طغیان بود که آب شط را از سطح عادی بگذراند و آب از شکاف‌های سطح بیرون ریختن آغاز کند. یک ثانیه دیگر هم اگر می‌گذشت سنگر تسخیر شده بود. بهورل خود را روی اولین گارد شهرداری که وارد می شود انداخت و از نزدیک با یک گلوله تفنگ او را کشت. گارد دوم بهورل را با ضربه سرنیزه کشت. دیگری به همین زودی کورفراک را بر زمین انداخته بود و او هم فریاد می زد: به دادم برسید. بزرگتر از همه یکی از افراد گارد شهرداری که مثل غول بود با سرنیزش سوی گاوروش پیش می رفت. بچه لات تفنگ بزرگ جاور را در دستهای کوچکش گرفت. با عزمی استوار غول را نشانه گرفت و ماشه را کشید. گلوله از تفنگ بیرون نیامد. ژاور تفنگش را پر نکرده بود. گارد شهرداری به قهقهه خندید و سرنیزه‌اش را روی تفلک بلند کرد. پیش از اینکه سرنیزه به گاورش برسد، تفنگ از دست سرباز رها شد. یک گلوله وسط پیشانی گارد شهرداری خورده بود و او به پشت بر زمین افتاد. گلوله دوم به سینه گارد دیگر که به کرفراک حمله کرده بود خورد و او را بر سنگ فرش کوچه انداخت. این ماریوس بود که وارد سنگر شده بود. ماریوس دیگر سلاح نداشت. او تپانچه های خالی شده اش را دور انداخته، اما چلیک بالوت را در سالن پایین میخانه نزدیک در دیده بود. چون نیمی از بدنش را گرداند تا به این طرف نگاه کند، سربازی نشانه اش گرفت. در لحظه‌ای که سرباز می‌خواست ماریوس را هدف گلوله قرار دهد، دستی به دهانه لوله تفنگ او چسبید و آن را مسدود کرد. این دست کسی بود که خود را پیش انداخته بود. همان کارگر جوانی بود که شلوار مخملی به پا داشت. تیر در رفت، از دست عبور کرد و شاید از خود کارگر هم گذشت، زیرا او بر زمین افتاد. اما گلوله به ماریوس نخورد. تمام اینها در میان دود رخ داد و مثل چیزی بود که از دور دیده شود. ماریوس که همان دم وارد سالن پایین میخانه میشد، این چیزها را به زحمت میدید. با این همه، این لوله تفنگ را که به طرفش دراز شده بود و آن دستی را که دهانه آن را مسدود کرده بود، به طور مبهم دیده بود و صدای تیر را شنیده بود. اما در این گونه موارد چیزهایی که دیده میشوند همه متزلزل و شتابنده‌اند و کمتر جلب توجه می کنند. آدم به طور مبهم احساس می کند که هرچه بیشتر به سوی سایه رانده شده است و همه جا ابر است. شورشیان حیرت زده اما بی آنکه ترسیده باشند، گرد هم آمده بودند. آنجولراس فریاد کشیده بود، صبر کنید، بی خود تیراندازی نکنید. به راستی در این اولین اغتشاش امکان داشت یکدیگر را زخمی کنند. اکثر آنان پشت پنجره‌های طبقه اول و پشت دریچه‌های شیربانی رفته و از آنجا بر مهاجمان تسلط داشتند. آنان که بیش از همه مصمم بودند با آنجولراس، کورفراک، ژان پروور و کومبوفور مغرورانه پشت به خانه‌های ته کوچه داده، بی‌حفاظ رو در روی سربازان و افراد گارد که بر سنگر قرار داشتند جا گرفته بودند. همه این کارها بدون شتاب و با وقار عجیب و تهدیدآمیزی که پیش درآمد همه کشمکش هاست انجام گرفت. هر دو طرف از نزدیک و از روبرو یکدیگر را نشانه گرفتند و آنقدر نزدیک به هم بودند که می توانستند با صدای عادی با هم سخن بگویند. چون به آن لحظه که جرقه نزدیک به جهیدن بود رسیدند، یک افسر یقه بلند با سردوشی های بزرگ شمشیرش را کشید و گفت: اسلحه ها پایین. آنجلاس فرمان داد: آتش.